به نام خدا. صفحه 389، همانطور که در این عبارت مشاهده می شود، فاضل هندی به همان اندازه که در این مسئله از حکما فاصله گرفته است، از متکلمان نیز دوری جسته، زیرا آنچه او در این باب می گوید هم از دیدگاه متکلمان مردود است، هم حکما آن را نامعقول و غیر موجه می شناسند. فاضل هندی می گوید اگر یک امر حادث را فرض کنیم که ممکن نباشد، محتاج به علت نخواهد بود. او به این مسئله توجه نکرده است که فرض حادث بودن و ممکن نبودن یک فرض بی اساس و موهوم به شمار می آید، زیرا مادام که یک شی
بی اساس و موهوم یا ناموزون
موهوم
درست.
او به این مسئله توجه نکرده است که فرض حادث بودن و ممکن نبودن یک فرض بی اساس و موهوم به شمار می آید، زیرا مادام که یک شی ممکن الوجود نباشد، هرگز حادث نمی گردد. اختلاف متکلمان با حکما نیز در مورد یک فرض موهوم نیست. دو گروه متخاصم پذیرفتند که جهان هستی هم موجود است و هم ممکن. این واقعیت را نیز پذیرفتند که این جهان موجود ممکن به یک امر بیرون از خود نیازمند است. تنها اختلافی که بین این دو گروه در این مسئله پیدا شده این است که آیا این جهان موجود ممکن به لحاظ این که ممکن است، محتاج به علت است، یا این که به لحاظ حادث بودن نیازمندی خود را به یک علت آشکار می‌سازد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مسئله بارها همینجا مطرح شده و نه تنها اینجا مطرح شده، در طول قرون چندین هزار ساله که در میان علمای دین، چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان شیعه و سنی، مطرحه و خیلی مسئله مهمی هم هست. در این که ساده است مهمه و هنوز هم جای بحث داره و اون اینه: همه مؤمنان عالم در هر دینی بر این باورند که عالم حادثه. حادثه یعنی چی؟ یعنی پیدا شد. فارسیش که میدونید پیدا شده. حادث یعنی پیدا شد. حالا اگر شما بپرسن که پیدا شدن یعنی چه، چی معنی میکنین؟ پیدا شد یعنی چی؟ نبود و در یه زمان پیدا شد. در لازمان پیدا شد، در زمان. اینو خوب گفتین، نبود و پیدا شد، خوب گفتین. اما لیکن نبود و پیدا شد در بی زمانی یا در زمان؟ این چیزیست که همه میگه. خب حرف درستی هم هست، اما وقتی میگه در زمان پیدا شد، زمانی باید میبوده که عالم در اون زمان پیدا شه، یا زمانی نبوده و عالم در اون پیدا شده؟ زمانی میبوده که عالم در اون زمان پیدا شده، یا زمان هم نبوده؟ و اگر زمان بوده، زمان جز عالمه یا خارج از عالمه؟ اگر جز عالم بوده که پس جز عالم قبل از عالم بوده، پس چرا میگه عالم پیدا شد؟ همه اینا تو مسئله زمانه. مشکل زمانه. همه تون زمان خوب میشناسی؟ برو ساعتت نگاه میکنی و میگه الان ساعت چنده؟ به تقویمم نگاه میکنی، امروز چه روزیه، چه ماهیه، چه سالیه، قشنگ تقویم صفت زمان رو تعیین میکنی. اما زمان چیه؟ خدا میدونه. زمان چیه خدا؟ حالا ساعت زمان رو تعیین میکنه یا زمان ساعت رو معنی میده؟ زمان به ساعت معنی میده یا ساعت زمان رو معنی بهش میبخشه؟ بگین ببینیم. بس ساعت چه غلطی میکنه این وسط؟ خب قرارداد. خب ایشون میگه قرارداد خوبه. قراردادی. ما قرارداد هویت شی رو عوض میکنه. خب حالا اینو مثال زدم که ببینید زمان چه غلطه. حالا عالم تو زمان پیدا شد یا در بی زمانی؟ حالا یه حالا بگو ببینم شما چه گفته قراردادی. حالا بگو. عالم خدا خلق کرد یا نه؟ یا نکرد؟ کرد؟ برکالله. این چی میگه؟ ایشون میگه از روزی که زمان خلق شد عالم هم با اون خلق شد. از روزی که زمان خلق شد، دم لحظه زمان هر چی تو میخوای بگو دوباره بگو. پس این میگه از روزی که زمان خلق شد. آخه میگم که میدونم درست حرف بزنی، دوری میگم فکر کرده حرف بزن. از روزی که زمان خلق شد، یعنی زمان در یه روزی خلق شد، زمان در یه لحظه خلق شد. اون لحظه چی بود؟ زمان نبود؟ کلمات نگو خانم، فکر کرده حرف بزن. مسئله مشکل همینه. پوری میگه از اون روزی که زمان خلق شد یه با هم خلق شد. بس خدا دو تا خلق کرد با هم، هم زمان هم عالم رو با هم خلق کرده. یه عالم رو خلق کرد، یه زمان عالم رو با هم دوتاشون جفت خلق کرد، یا اول زمان خلق کرد بعد عالم رو. همطور حرف نزنید آخه. 10,000 سال مسئله ابن سینا توش مونده. شما فعل کردی بر خودت راه مشون. ارسطو توش مونده. خب دیگه همینه دارم میگم. حالا عالمم به ضرورت ادیان حادثه. همه ادیان الهی میگن عالم پیدا شده. این پیدایش در زمان بود یا در بی زمانی؟ اینو تکلیفتون روشن کن. اگه در زمان بود باید زمان پیش از عالم باشه. وقت زمان پیش از عالم وجود داشته؟ نه. فکرش که نکردی تو. یکمه ماتون بره که چیه؟ زمان پیش از عالم وجود داشته؟ ها؟ حتما داشته. اینه دیگه مسئله پیچیده است. فلاسفه توش موندنه، ولی شما اصلا فکرش نمی کنید. حالا ما حضور داریم کتاب زمان رو براتون نوشتیم که نمیخونیم، که معمای زمان بخونید. نه نمیخونیم. 600 صفحه است بخون. حالا ببینیم حل میشه یا نمیشه. اینجا همینه. حالا حالا یه جور دیگه، حالا از یه بعد دیگه مسئله رو مطرح کنم. خوب گوشاتون رو واکنین، فکر کنین، فوری نخن جواب بدین. علتی که جواب میدین یه ذهنیتی دارین، اون ذهن تو میگی. شما هم تقصیر نداری، هر کسی یه ذهنی داره، ذهنش هم میگی. حرفی هم نی. اما آدما ضمن این که ذهن دارند، همه دارند و با ذهنشون هم حرف میزنند، خوب کاری هم میکنن، یه توجه دیگه هم داشته باشن که رو ذهنشون هم فکر کنن. آدما رو ذهنشون فکر میکنن؟ آدم ها رو باوراشون فکر میکنن یا فقط باور دارن؟ باور دارن یا فکر میکنه که چرا من باور دارم؟
فقط باور
دارم. فقط باور. یه شخص خوش پرسید که چرا باور دارم؟ به چه دلیل؟ چرا باور داشته باشم حالا که دارم؟ دلیلش چیه؟ اینا رو فکر کردن؟ فکر کردی یا نه؟ جنابالی رو میگم تو میخونی؟ میشه چی؟
میشه
عقلانی میشه؟
بله.
هم خواهی عقلانی نشه مگه؟
نه، اونایی که رو حسشان حرف میزنن، باورشان حرف میزنن،
باور دارن. اینه که میدونه آخه، توضیح نده، اینه که همین دارم میگم. حالا حسیه، حالا حس معتبره یا عقل؟ حالا با عقل میخوای فکر کنی یا نه؟ اونی که شما داره دوباره توضیح میدی، دوباره همون که من میگم داری میگی. خب همین دارم میگم. حالا به باورا میاندیشن مردم یا نه؟ یا فقط باور دارن؟ مسئله سخت. حالا از این بگذر، حالا اون کتاب باور رو بخونه، اینجا نوشتم هست داره. حالا برگردیم مسئله حدوث. همه ما میدونیم که این عالم مخلوق خداونده، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، بهائی، حتی بودایی، همه میگن عالم مخلوق. تقریبا کسی نیست که نگوید عالم مخلوقه، مگر یه آدم های دهری ماتریالیست اینا. ولی حداقل طرفداران ادیان الهی میگن مخلوقه. مخلوقی هم چه یعنی آفریده شده. حالا یه سوال، چیزی که نیست و پیدا می شود دو تا جهت داره، چون ممکنه، چون ممکن الوجوده پیدا میشه یا چون حادثه. اول فرق بین ممکن الوجود و حادثه براتون توضیح بدم. حادثه شما گفتم پرسیدم جواب دادین، حادثه یعنی چه؟ نبوده پیدا. ممکن الوجوده یعنی چه؟ یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، ولی نبودن حتما توش هست. حادث یعنی نبوده بود شده، اینو گفتین تکرار نکنم، حادث یعنی نبود پیدا شد، ولی ممکن یعنی حتما نبود یا میتونست باشه میتونست نباشه. وقتی نبودن تو ممکن الوجود هست، امکان داره ولی لزومن نه، لزومن نه، میتونست باشه میتونست نباشه. پس معنی حادث بودن و ممکن بودن فرق کرد یا نه؟ حادث یعنی حتما نبود و بود شد، ممکن یعنی میتونست باشه میتونست نباشه ولی حالا هست. فرشو همیدین؟ خب حالا عالم چون حادثه خالق داره یا چون ممکن الوجوده؟ مسئله اینه، عالم چون حادثه است خالق داره یا چون ممکن الوجود است خالق داره؟ فرق داره با هم، فرق داره یا نداره؟ حالا کدوم نظر درسته؟ همه متکلمین، متکلم وقتی میگم یعنی دینی ها، اینه که دینی هم دو فکر میکنن، متکلم یعنی دینی که فکر هم میکنن، میگن چون حادثه، چون نبوده پیدا شده میفهمیم خالق. فلاسفه که کمی همچه خیلی هم دینی نیستن، بعضشون، بعضشون هم دینی هم، حالا فلاسفه که همیشون دینی نیستن، دینی هم توشون هست، بیدین هم توشون هست. حالا تازه اون دینی هاشون میگن چون ممکن الوجوده خالق داره. حالا فلاسفه درست میگن یا متکلمه؟ جنگه، جنگ بزرگه. عالم چون حادثه پیدا شده خالق داره یا چون ممکن الوجوده؟ فهمیدین فرق بین ممکن الوجود و حادثه یا نفهمیدین؟ دوباره تکرار کنم، فهمیدین که حادث بودن و ممکن بودن یعنی چه؟ یه فرقی داشتن. حالا عالم چون ممکنه خالق داره یا چون حادثه خالق داره؟ خب حالا ما داریم طرح مسئله میکنیم. فلاسفه میگن چون ممکن الوجوده و متکلمین میگن چون حادثه. جنگ 2000 ساله هست. چه جنگ ها، چه آدم های کشته شده سر این جنگ، هنوز هم جنگ ادامه داره. اون تو شانه شما چاقوکش نیستین، ولی اگه چاقوکش بودین الان اختلاف با هم پیدا میکرد. الحمدلله که چاقوکش نیستین شما. نه دوستین شما، با هم خوبه. اگه داعشی ها بودن با هم جنگ میکردن. از این داعشی ها میگن چون حادثه. اونا از این قبیله، میگن چون حادثه خالق داره. خب این مسئله که شما خوندی همینه. خلاصش این بود که به این بیان ساده من برای شما گفتم. فیلسوف میگه که چون ممکنه. حالا ممکنه یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم لحظه آفرینش کیه. خانم فرمودن که یه روزی که آفریده شد و هم آفریده شد، روز نمیتونیم بگیم، لحظه نمیتونیم بگیم. چون ممکن الوجوده، از وقتی خدا بوده عالم هم خلق کرده، این لازمه قولشونه ها. متکلم میگه نه، یه مدتی نبوده عالم، وقت بعد پیدا شده. این کلمه یه مدتی نبوده رو فلاسفه نمیگن، اختلافشون همینه. فلاسفه نمیگن یه مدتی نبوده بعد پیدا شده، میگن خدا خلق کرده و میگن وقت که بوده خلق کرده. متکلم میگه نه، یه مدتی نبوده عالم، بعد خدا خلق کرده. کدومشو شما دوست دارین؟ یه مدتی نبوده و بعد خدا خلق کرده، یه هم وقت که بوده خلق کرده. خوب، حالا این سوال خیلی سوال خوبیه، حالا این سوالش با سوال اولش فرق کرد. حالا این سوال خوبی بود، این سوالش سوال خوبی بود. راست میگه، میگه اگه یه مدتی نبوده و خدا بیکار نشسته بود، حرف خوبی زدی. این رو حرف بزنی خوبه. خیلی خوب، این اختلاف است که هنوزم به قوت خود باقیه. شما الان با پاپ هم که صحبت کنی همطور حرف میزنه، با حاخام یهودی هم که حرف بزنی همین مسئله رو داره، فرق نمیکنه. با عالم سنی، دانشگاه الازهر، نجف اشرف، با هر که حرف بزنی مسئله داره. این مسئله برای هیچ کس بیگانه نیست، هر آدم دینی با این مسئله روبروست که چه جور بوده. عالم حادث زمانیه یا حادث ذاتی؟ فلاسفه میگن حادثه، اما میگن ذاتی، یعنی اون فاصله زمانی رو در نظر نمیگیرن فلاسفه، نمیتون، میگن عقلی نی. متکلم میل دارن یه مدتی یه زمانی باشه که به قولشون خدا بیکار باشه، بعد وقت یه فقط تصمیم میگیره خلق کنه. این خلاصه این بحث بود که شما خوندی. حالا بفرمایید بعدش ببینیم به کجا میرسه.
متکلمان ادیان به اتفاق آرا معتقدند ملاک نیازمندی این جهان به علت جز حدوث چیز دیگری نیست. از سوی دیگر فلاسفه به هیچ وجه این نظریه را نپذیرفتند و چنین میاندیشند که عنوان حدوث همواره بعد از وجود یک شی تحقق میپذیرد، در حالی که ملاک نیازمندی یک شی به علت خود پیوسته باید قبل از پیدایش وجود آن تحقق داشته باشد. این مسئله در مبحث حدوث و قدم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ما در اینجا به تکرار مطالب نمی پردازیم. آنچه باید در اینجا یادآور شویم این است که فاضل هندی در برخی موارد از موضع فلاسفه دوری گزیده و خود را به مواضع متکلمان نزدیک کرده است. او به عنوان یک فقیه بزرگ و عالی مقام نمی توانسته است در همه موارد با فلاسفه همراه و هماهنگ باشد. این فقیه حکیم علاوه بر این که در حفظ موازین شریعت کوشش فراوان به عمل می آورد، به اوضاع اجتماعی نیز نظر داشت و هرگز برخلاف احتیاط سخن نمی گفت. او دو کتاب فلسفی کلامی خود را به نام دو پادشاه زمان نوشته و پر واضح است که در این کار جز رعایت احتیاط و حفظ مسئولیت منظور دیگری نداشته است. فاضل هندی رساله فلسفی کلامی خود را تحت عنوان بینش، غرض آفرینش به نام شاه سلطان حسین صفوی نوشته است. او کتاب مهم دیگر خود را تحت عنوان حکمت خاقانیه به نام محمد اورنگزیب بهادر عالمگیر پادشاه قاضی هند به رشته تحریر درآورده است. لازم به یادآوری است که فاضل هندی در اوایل جوانی همراه با پدرش چندی به هند رفت و هنگامی که بازگشت به فاضل هندی شهرت یافت. البته خود او از این شهرت خوشنود نبود، ولی به هر حال این گونه مسافرت ها در آن زمان فراوان بود و بسیاری از علما و ادبا به علت شرایط فرهنگی و اقتصادی به هند مسافرت میکردن.
بله خب به هند رفته بوده مدتی با پدرش، بعد معروف شد به فاضل هند. ایرانیه، خیلی هم خوشنود نبود از این که معروف شده به فاضل هندی، ولی خب یه حال مشهور شده بود. البته اون روزگار سفر به هند زیاد بوده، علتش هم بود که اصلا اون موقع زبان رسمی کشور هند فارسی بوده، هندوستان زبان فارسی حرف می‌زدن. حالا دیگه انگلیس ها اومدند و زبان فارسی رو کنار گذاشتند و انگلیسی داشت بوده. حالا هندی هم انگلیسی بلدن، آره، ولی زبان رسمی دربار هند فارسی بود. و حتی وقتی که همین پاکستان از هند جدا شد، اختلاف بود در بین پاکستانی ها که زبان رسمی، خود زبان های مختلف صحبت می شود، ولی زبان رسمی کشور چه زبانی باشه. اکثریت گفتن که فارسی. علمای پاکستان قبول نکردن. حالا زبانون اردوه. زبان فارسی خیلی رواج داشت در کل شبه قاره، ولی امروز متاسفانه نیست دیگه اونجا زبان، همش فارسی. خب اردو هم داره ولی بیشتر فارسی، و فارسی اقبال از من و شما بهتره. بله شعر اقبال رو بخونیم ببینید چقدر زیبا شعر فارسی میگه. حالا اقبال که هیچی، بیدل هندی، همه علمای هند. خود بیدل سالها قبل از اقبال بوده، بهترین شاعر پارسیگو بیدل هندیه. این همه اهل شکر شکن شوند همه توتیان هند، وین قند پارسی که به بنگاله میبرند. بنگاله که از شهرهای هندوستانه. این حافظ میدونسته این قند پارسی که به بنگاله میبرند. بله بعدشو بفرمایید. در حال فاضل هندی حکیم بوده، فقیه هم بوده، منطور شون فقیه بوده دلش نمیخواست یه قدی از فقه ها دوری بگذینه، یه قدی بین متکلمین و فلاسفه بازی کرده. فلاسفه رسما میگن علت احتیاج عالم به خداوند امکانه، چون ممکنه مخلوقه. متکلم میگن چون حادثه. فاضل خواست این بین دوتا جمع کنه ولی بازی کرده نشده، چون فقیه بوده از فقها میترسیده، خواست یه بازی درست کنه که هم حدوث بشه هم امکان، و این شدنه بالاخره، یا امکانه یا حدوث. حالا برای اینکه مطلب واضح تر باشه، علت و معلول رو که معنیشو میدونید همتون یا نمیدونید؟ کی که معنی علت و معلول ندونه؟ همه میدونه. وقتی کلید رو میذاری قفل رو باز میکنی، حرکت کلید علت باز شدن در هست یا نه؟ هست. حالا بین علت و معلول فاصله زمانی هست؟ یه دقیقه طول میکشه بعد معلول پیدا میشه؟ نه همراه کلیدی که حرکت میدی یه لحظه بعد درواز میشه یا هم وقت؟ آتیشو که میزنی به رو سیگارت، رو چپاقت، یه لحظه بعد روشن میشه سیگار یا هم وقت بلا فاصله؟ حالا معلول از علت جدا میشه یه لحظه یا نمیشه؟ میشه؟ معلول از علت یه لحظه جدا میشه؟ نمیشه. حالا عالم معلول خداونده یا نه؟ ها؟ حالا جدا میشه یا نه؟ کار کنه. این دیگه فلاسفه اینجوری حرف میزنن. متکلمین دلشون میخواد جدا بشه. آره میل دادن یه لحظه جدا بشه. حالا دیگه چیکارشون کنه؟ دیگه متکلمن هیچ کارم نمیشه. نمیشه که دعوا چه باشون که. گفتند و میگن، هنوز هم میگن، نه که فکر کنه حالا نمیگن، حالا میگن. این خلاصه این مطلب بود. حالا بخون.
لازم به یادآوری است که از زمان حمله امیر تیمور گورکانی به هند و بازگشت او به موتنش یعنی آسیای مرکزی، چیزی بیش از 100 سال به طول انجامید که نبیره او ظهیرالدین محمد بابر دوباره به هند حمله برد و پس از پیروزی قطعی اعقابش توانستند در حدود 350 سال بر آن کشور پهناور حکومت نمایند. این سلسله به نام خاندان مغول کبیر یا بابریه یا گورکانیه معروف گشتند. پس از بابر همایون و بعد از همایون پسرش اکبرشاه و بعد از اکبر پسرش جهانگیر و پس از جهانگیر پسرش شاه جهان و پس از و بعد از شاه جهان اورنگزیب به سلطنت رسیدند. در میان سلاطین گورکانی اورنگزیب آخرین امپراتور مقتدر دوره گورکانیان عصر تحول فرهنگی در هند بود و زبان و ادب فارسی در آن کشور رواج یافت. در زمان اکبرشاه زبان فارسی زبان رسمی هندوستان شناخته شد و در سراسر هند این زبان تنها واسطه تفاهم قرار گرفت. اورنگزیب پادشاهی بود که به آداب و سنن شریعت سخت پایبندی داشت و در زندگی شخصی بسیار صادق و پرتقوا بود. گفتند او حتی از دستمزد کار دستی خود امرار معاش میکرد. اورنگزیب به همان اندازه که به سنت و شریعت پایبندی داشت نسبت به مخالفان خود نیز بسیار سختگیر بود. او بر اثر اختلاف و برخوردی که با برادران خود داشت همه آنان را به قتل رسانید و در حدود 50 سال بر هندوستان سلطنت کرد. اورنگزیب برای اینکه برادر ارشد خود را به قتل رساند از علما و فقهای زمان خود فتوا گرفت و آن را سند صحت عمل خیش داده که اورنگزیب در هندوستان با علما و فقهای زمان خود نزدیک بود و از آنان برای انجام برخی از کارهای خود فتوا می‌گرفت. شاه سلطان حسین صفوی در ایران با فقها قرص و الفت داشت و برای نظر آنان احترام قائل بود.
شاه سلطان صفوی هم خیلی با فقها نزدیک بود مثل اورنگزیب و حتی الان یه مدرسه ای هست در اصفهان، مدرسه چارباغ بهش میگن، طلبگی طلبه داره الان. اونجا یه حجره داشته شاه سلطان حسین، حجرهش الان هست حجره شاه سلطان حسین که اونجا منشسته فقه میخونده، الان تو اون مدرسه وجود داره. یه وقت رفتین اصفهان و این مدرسه چارباغ رو ببینین، بپرسین حجره شاه سلطان حسین کدومه. وارد مدرسه دست چپ طبقه اول، اولین حجره، حجره شاه سلطان حسین بوده. میرفته اونجا فقه میخونده، پادشاه بوده دیگه. ولی دیگه حالا هم پادشاه دینی بوده، اما متاسفانه در همون زمان بود که مغول حمله کرد و پدر در آورد. بخون اون داشت اونجا کتاب میخوند. بله.
فاضل هندی به عنوان یک فقیه عالی مقام مورد احترام این دو پادشاه بود و برخی از کتابهای خود را به نام آنان نوشته است. این فقیه عالی مقام در حد یک
فقیه و فیلسوف محدود نمانده و خود را مجدد رأس مهر معرفی کرده.
مجدد رأس مهر را اصطلاح براتون معنی کنم. آره. مجدد رأس مئه یک حدیثی هست، این معنی یه حدیثه، اگه حدیث نبود اینو نمی گفتن. یه حدیثی هست که در هر 100 سال یه مصلحی در عالم پیدا میشه و به فساد جامعه خاتمه میده. این حدیثه و حالا به این حدیث بعضی تمسک بکنند و خودشون اون مصلح رأس 100 سال میدونن. اینه میگن مجدد رأس مئه، یعنی هر 100 سال یه مصلحی میاد و عالم رو اصلاح میکنه. خواستم این اصطلاح ها معنی کنم براتون.
او در سال 1126 هجری رساله کوتاه تحت عنوان چهار آینه به رشته تحریر درآورد و در مقدمه آن رساله خود را مجدد و احیا کننده دین اسلام در سده 12 به شمار آورد. این بخشی از عبارات فاضل هندی در مقدمه کتاب چهار آینه چنین است: اما بعد پس داعی دولت ابدقرین مروج دین سید المرسلین صلوات الله علیه و آله
ابدقرین ابدقرین که میدونین همشه فارسی ها فارسی و وقت سلطان ابدقرین یعنی مقرون به ابد ابد که میدونین یعنی همیشه یعنی به ابد همیشه هست یعنی چه وقت زوال نمیپذیره ابدقرین جانشین سید المرسلین چه عبارات باشه اورنگزیب خب
محمد ابن هست خودشو میگه
خودشو میگه بله خودشو میگه
محمد ابن حسن اصفهانی معروف به بهاءالدین می نماید که مروی است از سید کائنات که بر سر هر 100 سال عالمی از این امت دین اسلام را تازه کند، یعنی در تقویت دین و ترویج آن اثرهای نمایان از او ظاهر می گردد و سنیان این روایت را قبول دارند و بر سر هر 100 سال عالمی از سنیان و عالمی از شیعه نام بردند و بر سر سده 12 که 1111 بوده باشد تا حال که 1126 باشد سوای دایی که محرر این اوراق است احدی از امامیه مذکور و مسموع نمی شود که در تجدید دین مبین کوشیده باشد یا اثر نمایانی در رواج دادن اصول و فروع از او به ظهور رسیده باشد و از دایی به حمد الله اثرهای نمایان ظاهر شده که پوشیده و پنهان نیست و اصلا مذکور و مسموع نشده که در عصری از اعصار سالفه عالمی از علما از قبیل دایی تمام اوقاتش را مصروف در ترویج شرایع دین نبوی گردانیده
بود. اینم فضائل خود بود که یه توضیح نمیخواد. فضائل خودشو گفت که من رسمه هم سر 100 سال اومدم این کتابا رو نوشتم دین اسلام رو زنده کردم و همین کار رو کردم که خدا انشاءالله رحمتش کنه. بله بعد نفر دیگه توضیح نمیخوادیم. بله
همانطور که در این عبارت مشاهده می شود فاضل هندی خود را مجدد و احیا کننده دین اسلام در رأس سده 12 هجری دانسته و معتقد است هیچ یک از علمای گذشته در ترویج شریعت اسلام همسنگ او نبودند و تمام اوقات خود را مصروف خدمت به شریعت و بسیاری از سخنان دیگر فاضل هندی از سوی یک عالم اخباری زمان او به نام محبلی مورد انتقاد شدید واقع شده و سپس شخص دیگری به نام عبدالکریم ابن محمد طاهر قومی در مورد مواضع این دو تن به داوری نشسته. ما اکنون درباره انتقادهایی که محبلی نسبت مواضع فاضل هندی انجام داده سخن نمیگوییم، ولی به این نکته باید توجه داشته باشیم که ادعاهای او در باب سده‌گرایی و احیای اسلام در قرن 12 خالی از نوعی اغراق و مبالغه نیست. فاضل هندی
این سده‌گرایی که الان یه اسپورت تعبیر سده‌گرایی که خود فاضل هندی دین جدیدی نیورد، ولی سدگرا بود، خودشو رأس مئه و سدگرا میدونست، ولی یه خطرهایم این سدگرایی داره. پیدایش بهاییت با همین عنوان پیدا شد. سید علی محمد باب و بعد میرزا ثانی علی بهاءالله با همین بهانه که ما رأس معصم و در رأس یک سنه هستیم و بخواهیم اصلاحات کنیم. دین جدید آورد و بهایت پیدا شد. این حرف بهانه میده به دست شیادان تاریخ که بیان ادعاها بکنند و پیدام شده. بخواهم میگم صدگرایی خیلی جدی نگیریم که خطرناکه. بس
فاضل هندی شیفته آثار و کتب علمی خود گشته و برای آنها از جهت کمیت و کیفیت بیش از اندازه لازم ارزش قائل شده است. درست است که این فقیه و حکیم عالی مقام از ذکاوت و هوشمندی فوق‌العاده برخوردار بوده و حتی پیش از رسیدن به سن بلوغ دست به تألیف و تصنیف کتاب‌های علمی زده است، ولی این هوشمندی و تألیف کتاب پیش از سن بلوغ هرگز به معنی این نیست که او سخن سست نگفته و در آثارش مطلب ضعیف و نادرست پیدا نمی‌شود. مراجعه
هنرش این بود که قبل از اینکه مکلف بشه کتاب نوشته. خیلی آدم مدعی بوده، هنوز مکلف نبود، 14-15 سالش نبود، چند تا کتاب نوشته. خب اینو میگن علامت، البته باهوش بود، اما خب حالا این دلیل بدی نمیشه که حرف مفتم نزنه. خب حالا پیش از تکلیف کتاب نوشته که نوشته، ولی نمیشه حرف مفتم زده دیگه بعدها. حالا فاضل هند اون زمان خیلی مطلب بود که پیش از بلوغ کتاب، این زمان اگه بود میدید که خیلی جوانان بود کتاب می‌نویسن و بالغ نشدن. این زمان خیلی مرسوم بودیه. گفت که الان خیلی هنو جوان هم دبیرستان تمام نکرده چند کتاب تألیف کرده. این روزا فاضل هندی زیاد داریم. به قول اون شخص گفت ریشش به سینه نرسید، سنش به سینه نرسیده، ریشش به سینه رسیده. بله.
مراجعه به آثار فاضل هندی نشان می‌دهد که موضع گیری های او در برخی موارد از استحکام و قوت کافی برخوردار نیست. از باب نمونه می توان به برخی از این موارد اشاره کرد. مورد اول، او در طرح مسائل وجود و مباحث مربوط به حقیقت هستی به نقل اقوال پرداخته و سپس می گوید بعضی گفتند تصور آن ممتنع است چون که لازم می آید اجتماع مثلین، یکی وجود خارجی ذهن و دیگری آن وجود متصور و اجتماع مثلین محال است، پس تصور آن محال خواهد بود.
خب این مسئله خیلی توضیح می خواهد. مسئله بغرنج یکی هم اینه. حالا این ساده بود، ولی یکی از مسائلی که امروز هم در دنیای علم پیشرفته مطرحه این مسئله است که آیا ما وجود ذهنی داریم یا نداریم. این الان نگاه کنین، همه تونی لیوانه میبینین، این در ذهن شما هست یا نه؟ الان دیدین تو ذهنتونه صورت این لیوان، تو ذهنتون وجود داره یا وجود نداره؟ صورت این لیوان تو ذهن شما وجود داره یا وجود نداره؟ حکمایی من میگن وجود داره. امروزی هم توش موندند، یه جوری حرف میزنن که نخوان بگن وجود داره و در این حال منکرم نشن. میدونی چی میگن یا نه؟ کتاب که میخونید سوژه و ابژه، کلمه سوژه و ابژه رو شنیدی؟ سوژه ابژه، این لیوان که اینجا روی میز ابژه است، اونی که تو ذهن شماست چیه؟ سوژه. حالا سوژه وجود داره تو ذهن یا نداره؟ امروز اینا نمیخوان بگن. یه دموت کلمه میگن که صورتش هست اما وجود نداره، تمثاله. خیلی حرف، خیلی مسئله پیچیده است که بالاخره حالا اون صورت بسیار خوب و بعد بیان صورت هم نیاد ما میفهمیم حالا واقعا صورت تو ذهن هست یا نه. نمیشه که پیدا که ذهن شما رو بگردن صورت نمیتونه پیدا کنه. تو مغز بگردن این صورت این تو مغز پیدا میشه؟ تو سلولا مغز ها؟ شکلش اونجا هست یا نه؟ نیست. اما شما میفهمید. چجوری میفهمی اینو؟ اول قبول کرد تو ذهنت هست نه؟ ها؟ یا نمیگی؟ تو ذهنت هست یا نه؟ حالا ذهنت کجاته؟ اینجاته یا اینجاته؟ ذهنتون کجاتونه؟ تو سرتونه یا تو سینه‌تونه؟ حالا یه چیزی بگین منیم ذهن آدم کجاشه؟ تو کل تو سلولای مغزه؟ تو سینه است؟ تو قلبه؟ تو روان؟ وقت روان تو کجاست؟ کلمات نگو سوال من میدونم روح روان جان هزار تا اسم ببر با لفظ بازی نم جاش کجاست میگم این که من میگم جواب بده همینه بگو از اول هی نگو روح روانه کلمات نگو جاشم میپرسم من از ماهیتش نپرسیدم ها بالاخره ذهن کجاست حالا اینه شما میگی آقا همه که نمیگن که علم که نمیگه مجرده علم امروز که نمیگه مجرده عزیزم قشنگ میگی برای خودت راحت یه قد حرف فیزیکدانا رو بخون که راحت حرف نزنیم حالا خیلی مسئله است مسئله روزم هست پیچیده است میگن حرکت سلول ها سلول های مغز حالا حرکت صورت این میسازه یا این صورت این هست تو ما یه حرکت میسازه یه صورت حالا وارد این بحث شدن مصیبت باره حالا این بحث شاید تا قیامت طول بکشه اما اونی که حکم آقای ما میگن صورت این در ذهن ما حالا به قولشون مجرد هرچی وجود داره این یه وجود عینی داره عینی یعنی اوبژکتیو اینجاست یه وجود ذهنی داره در ذهن ما اینه حکمای ما میگن اینجا فاضل هندی داره شیطنت میکنه میگه اگر اون صورت ذهنی وجود داره و مثل اینه اجتماع مثلین میشه حالا شما اجتماع مثلین یعنی چی؟ حکما میگن محاله اجتماع مثلین یعنی چی؟ یعنی دو چیزی که از هر جهت مثل هم باشند وجود داره در عالم یا نه چرا نداره چرا نداره دو چیزی که از هر جهت مثل هم باشه چرا وجود نداره باریکلا خانم فلسفه رو خوب یاد گرفتی جواب خوبی دادین خانم حتی اگر از همه جهت مثل هم باشن در دو جا قرار دارن مکان شکه یکینه مثلن من جمیع الجهات که از هر جهت حتی در یه مکان دو تا چیز نمیشه در یه مکان دو تا چیز میشه در یه مکان دو جسم در یه مکان میشه اینه که حکما میگن اجتماع مثلن محاله حالا فاضل هندی اینجا اشکال کرده میگه اگه اون صورت ذهنی مثل همینه این اجتماع مثل اینه حتما باید مثلش نباشه یکرد فرق داشته باشه حالا ببینیم ما چی جواب دادیم خواستم اشکال رو بهتون بفهمونم که چی میخواد بگه این آقا حالا ببینیم آه خب پس من خودم همین نوشتم لابد اینو یادم نبود آره در هر حال این اشکالی کرده جواب داده چون اندازه اجمال سرش میشده
اول گفته خودتون نوشتین بعضی گفتن البته فاضل هندی داره میگه میگه بعضی گفتن
آره بعضی گفتن حاضر میگه بعضی گفتن
همونطور که در
این متکلمین اینا میگن خب
بخون همونطور که در این عبارت مشاهده میشود برای امتناع تصور وجود استدلال شده و گفته شده است اگر وجود بدان گونه که وجود است در ذهن تحقق پذیرد مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود زیرا فرض بر این است که ذهن وجود دارد. اکنون اگر وجود در وجود ذهن به عینه تحقق یابد، اجتماع مثلین تحقق خواهد یافت. ولی چون اجتماع مثلین ممتنع شناخته شده است، تصور وجود نیز ممتنع خواهد بود. این استدلال اگرچه بسیار ساده و بسیط می نماید، ولی اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد، در قایت متانت و استحکام خواهد بود. فاضل هندی این استدلال را مردود شمرده و گفته است جواب این دلیل چه تماثل وجود ذهن و وجود متصور در ذهن ممنوع است، از برای آن که وجود اول خارجی است و دوم ذهنی و میان خارجی و ذهنی تماثل نیست.
اینجا یه مسئله دیگه مطرح شد دقیق تر. اجتماع مثلا اینجای دیگه برد، خیلی حرف مهمه. یه وقت گفتیم این که در خارجه با اونی که در ذهنه، حالا این صورت دیگه پیدا میکنه. خود ذهن وجود داره یا نداره؟ خود ذهن وجود داره. و اونی که در ذهنم هست وجود داره یا نه؟ خود ذهن وجود داره، اونم که در ذهنه وجود داره. وقت وجود در وجوده؟ یا دوتا وجود با همه؟ اینجا چیکار کنه؟ خود ذهن وجود داره، صورت ذهنی هم وجود داره. وجود در وجود میشه؟ آب در این لیوان میشه؟ آب در لیوانه، یه وجود در وجوده. شما الان در این اتاقیم، این فرق داره. ما در این اتاقیم یا وجود در وجوده؟ یه مسئله جدیدیه ها، خیلی مسئله فلسفی سخته ها. گفتن این اگر وجود صورت ذهنی وجود داشته باشه، ذهنم وجود داشته باشه، اجتماع مثل اینه. دوتا وجود چگونه در هم ادغام میشن؟ این نمیشه. جواب که داده شده جواب خوبیه. جواب اینه که فرق است بین ذهن و اون چه در ذهن است. ذهن است و اون چه در ذهن است ذهنی. بین ذهن و ذهنی فرق هست یا نه؟ ذهن و ذهنی با هم فرق دارن یا نه؟ اگر ذهن با ذهنی فرق دارن، اجتماع مثلین نه. ذهن ذهنه، اونی که در ذهن ذهنیه. اگه اونی هم که در ذهن بود ذهن بود، اجتماع مثلین بود. اما اگه بگیم اون ذهن ذهنه و اونی که در ذهن ذهنیه، اجتماع مسلحنی. حرفای عجق و عجق فلسفی ها. بارها بهتون میگم که اینا وقتتون رو تلف نکنید. ولی حرفا فلاسفه بیکار بودن، نشستن حرفا رو زدن. شما که بیکار نیستیم که. اینا حرفاییست که کمی خنده داره، برای آدم معمولی خنده داره. ولی خب فیلسوف دقیق این بحثا رو میکنه. بحث فلسفی همین دقت هاست. بحث فلسفی، حالا میگم امروز فلسفه تحلیلی فکر میکنن شق القمر کردن. اصلا فلسفه تحلیلیه، ما فلسفه غیر تحلیلی نداریم که. ولی امروز حالی پوز میدن میگن فلسفه تحلیلی تازه پیدا شده. فلسفه ارسطو هم تحلیلیه. فلسفه کارش تحلیله. تحلیل یعنی چی؟ یعنی در ذهن چیزها رو هم جدا میکنه، اما در بیرون ذهن از هم جدا نیستم. نگاه کنین این لیوان چه رنگه؟ چه رنگه؟ سفیده. این سفیدی با جسم این لیوان جدا از هم یکی هم؟ در بیرون یکی هم یا دوتا هم در بیرون؟ اما در ذهن دوتا. میگه لیوان سفید است. لیوان سفیدیه یا سفید است؟ خوب گوشن عبارت ها. لیوان سفیدیست یا سفید است؟ فرق بین سفیدی است و سفید است چیه؟ یک کسی میگه لیوان سفیدیه، یک کسی میگه لیوان سفید است، کدومشون درست میگن؟ یک کسی میگه لیوان سفیدیه، غلط گفته یا راست گفته؟ چرا غلط گفته؟ یعنی سفیدی لیوان نیست، لیوان هم سفیدی نیست، اما حالا لیوان سفید است. لیوان سفیدیه، سفیدی لیوانه یا لیوان سفید است؟ پس سفیدی غیر لیوانه، لیوان هم؟ حالا در بیرون از هم جدا یا در ذهن؟ در ذهن جدا، اما در بیرون هم جدا؟ پس ذهن چه کار کرد؟ تحلیل کرد یا از هم جدا کرد؟ این ذهن چه کارهایی میکنه یا نه؟ ذهنی کارهایی دیم، ذهن جدا میکنه، تحلیل یعنی خیلی کارا میکنه ذهن، اصلا اکثر کارها تحلیلیه. مثلا ماشین میرود، متحرک است، ماشین میرود، میشه از رفتن از ماشین جدا کرد؟ از میتونی ماشین نگهداری، ولی در حال رفتن حرکت چه ازش بگیری؟ اگه بگیری که دیگه متحرک نی. اما ذهن میگه حرکت ماشین است، ماشین حرکت است، یا میگه ماشین حرکت میکند؟ ماشین حرکت هست یا حرکت می کند؟ حرکت که نی؟ حرکت می کند. در ذهن حرکت از ماشین جدا نی؟ در ذهن. اما وقتی داره راه میره ازش جدا؟ جدا نی؟ وقتی داره تو خیابون میره که جدا نی حرکت از ماشین؟ جدا است؟ اما در ذهن چی؟ جدا. اینه میگن تحلیل ذهن. حالا ذهن چه کارهایی ازش میاد؟ اگه این تحلیل نمیکرد ذهن چه کار میکرد؟ ذهن تحلیلیه. حالا مثلا یه آدم متدینه، یه آدم متدینه، دین داره دیگه، آدم دینه، دینه یه دین داره، حالا دینش از خودش میشه جدا که با یه چاقو دینش از یه چاقو بزنیم خودش از اینش جدا کنیم؟ میشه با چاقو؟ اما در ذهن میگه دین داره، میگه داره یا نه؟ یعنی دین دینه، اینم آدمه، حالا این آدم دین داره، خوبه؟ این آدم آدمه، دین داره، خوبه؟ دوتاست. اما یه کسی میاد ببره مثلا میگه این طرفش دینه، این طرفش خودشه؟ نمیشه. حالا فهمیدیم ذهن تحلیله یعنی چه؟ ذهنی کنارم. این جدایی ها مال ذهنه. شاید اگر ذهن نبود به جدایی ها نمیگم نبود، نمیفهمیدیم جدایی ها رو. نمیخوام بگم اگه ذهن نبود جدایی نبود، ولی میتونم ادعا کنم اگه ذهن نبود جدایی فهمیده نمیشه. ذهنه که هم جدایی ها رو میفهمه، هم اتحاد رو، هر دو رو، اتحاد و اتصال و انفصال، جدایی با هم، با همان و بی همان رو ذهن میفهمه. حالا این ذهن چه کاری ازش میاد؟ الحمدلله که ذهن خوب دارید و این چیزا رو میفهمید. اگه وقت داریم بخون، اگه وقت نداریم هم که هیچ.